اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. افغانستان برای اولین بار در شاخص جهانی توریسم در سال 2024 میلادی از فهرست 5 کشور خارج شد که بیشترین آسیب را از توریسم می‌بینند. در این شاخص که اخیراً توسط انستیتوت صلح و توریسم منتشر شده، افغانستان کشور نامیده نشده که بیشترین آسیب را از توریسم دیده و در ردیف ششم قرار گرفته است. پس از سال 2018 میلادی افغانستان هم مساله در شاخص بین‌المللی توریسم یکی از 5 کشور متاثر توریسم در جهان محسوب می شد. مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام اخیر شاروالی غزنی در مورد مشروط ساختن ادامه کار رسانه ها به گرفتن جواز از این اداره ابراز نگرانی کرده است. این مرکز امروز در وبسایت خود نوشته که شاروال غزنی اخیراً 2 رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شاروالی بسته و مانع کار آنها شد. سپس با بازگشایی آنها به شرط موافقه کرد که از آن شاروالی جواز صنفی بگیرد. و گفته این مرکز در حال حاضر 5 رسانه خصوصی از جمله رادیوهای شمله، دهکده، سما، خوشحال و رادیو تلویزیون غزنویان در ولایت غزنی فعالیت میکنند که از جمهوری مخلوعی افغانستان جواز فعالیت گرفتند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما بحران موجود هنوز پایان نیافته است. FAO امروز در وبسایت خود مصاحبه الکساندر جونز رئیس این اداره در افغانستان را منتشر کرده که گفته با آن که وضعیت امنیت غذایی بیشتر از 15 میلیون تن در افغانستان که 36% نفوذ این کشور را تشکیل می‌دهد نگران کننده است، اما این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش با بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در حال از بهبود نسبی وضعیت امنیت غذایی در افغانستان صحبت می‌کند که بر اساس برنامه جهانی غذایی این سازمان حداقل 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارد. راشد خان ستاره کرکت بورد افغانستان پس از عمل جراحی کمر به تیم ملی کرکت بازگشت. او حدود 4 ماه پیش به خاطر درد شدید کمر مورد جراحی قرار گرفت و از بازی ها کنارگیری کرد. کرکت بورد افغانستان نام راشد خان در ترکیب 15 نفری مسابقات 20 واره در برابر تیم ملی کرکت آیرلند شامل کرده است. سلسله بازی های 20 واره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا جمعه آغاز می شود. و در حالی که تلاش های بین‌المللی برای رساندن کمک بشری به نوار غزه محصور شده توسط اسرائیل تشدید شده، اولین کشتی عامل 200 تن مواد غذایی به آرامی به سمت این منطقه در حال حرکت است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. تلاش ها برای باز کردن یک چینل ارتباطی رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش ها. سفر شارزافیر سفارت پاکستان به قندهار. آیا روابط دو کشور از این بدتر خواهد شد یا این تلاش ها به جای خواهند رسید؟
به نظر ما به زودی ده مطالباتی که پاکستان خواهد کرد به سادگی را طالبان قبول نخواهد کرد.
کمترین فعالیت تروریستی نسبت به 2 دهه اخیر در افغانستان در شاخص‌های تحقیقات انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح. افغانستان دیگر از جمله کشورهایی نیست که بیشتر از تروریسم آسیب ببیند. دادخواهی برای رهایی منیژه صدیقی فعال حقوق آموزش از بند طالبان. گزارش در این مورد. توزیع غیر عادلانه پروژه های ملل متحد برای توانمندسازی زنان در فرا و نیمروز. یکی از زنان تجارت پیشه:
متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت بشون که بتونم کار خود خود بیشتر و بیشتر توصیه بدم.
با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشایی میزبان این برنامه هستم. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان میگوید که حکومت طالبان در تلاش باز کردن یک چنل ارتباط رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش‌های ایجاد شده در دو طرف است. این روزنامه در یک گزارش تازه به نقل از منابع خود نوشته که در ادامه این تلاش‌ها عبیدالرحمن نظامانی شازافیر سفارت پاکستان در کابل هفته روان به قندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی قندهار از افراد نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش بازگشایی کانال ارتباطی رسمی برای گفتگو با اسلام آباد است. این روزنامه در یک گزارش تازه‌اش نوشته که در ادامه این تلاش‌ها عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافیر پاکستان در کابل هفته روان به کندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی کندهار از افراد نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. به گفته روزنامه هرچند گفتگوهای رسمی میان کابل و اسلام آباد متوقف شده است، اما به گفته آن روابط غیر رسمی میانشان هنوز هم فعال است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که حکومت طالبان با حکومت جدید در پاکستان در تلاش حل مسائل ایجاد شده بین دو کشور هستند. اکسپرس تریبیون به نقل از منابع دیپلماتیک که در موردشان جزئیات بیشتر داده نشده ادعا کرده است که حکومت طالبان هنوز هم تاکید میکند که پاکستان باید به گفته روزنامه با تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مشکلاتش را از طریق گفتگو حل کند. روزنامه نوشته است که نظامانی در دیدار با ملا شیرین والی طالبان در کندهار اطمینان داده است که هنگام سفر به اسلام آباد خواستهای آنها را با مقامهای بلندپایه پاکستانی شریک خواهد کرد. شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل پس از تشکیل حکومت جدید در پاکستان به کندهار سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای اکسپرس تریبیون به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما دفتر مطبوعاتی ولایتی طالبان در کندهار این دیدار را تایید کرده و گفته است ملا شیرین به آقای نظامانی از برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید تبریکی داده و ابراز امیدواری کرده است که اسلام آباد منافع بین هر دو کشور را حفظ و فضای امن گفتگوها را ایجاد کند. این دفتر با نشر یک اعلامیه بر روز سه‌شنبه این موضوع را مطرح کرده است. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، ملا شیرین از مقام‌های طالبان است که مذاکرات میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی را نیز زمینه سازی کرده بود. او در اوایل ماه جنوری گذشته نیز به اسلام آباد سفر داشت و با صدر اعظم سرپرست، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه هفته روان در یک نامه به اسحاق دار، وزیر خارجه جدید پاکستان، بر تقویت روابط میان دو کشور ابراز امیدواری کرد و گفت افغانستان آماده است با پاکستان در بخش فرصت‌های موجود کار کند. ظاهراً روابط میان کابل و اسلام آباد هنگام حکومت سرپرست پیشین پاکستان تیره بود. پاکستان بارها حکومت طالبان در افغانستان را به کمک و ارتباط با طالبان پاکستانی متهم کرده، اما حکومت طالبان نامنی پاکستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. علاوه بر این، پاکستان روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را از این کشور آغاز کرد که واکنش حکومت طالبان در افغانستان را به همراه داشت. اما هنوز مشخص نیست که آیا روابط بین حکومت جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بهبود خواهد یافت و یا تیره‌تر از قبل خواهد شد.
ساعت قبل نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان را با خود داشتیم. نخست نظر او را پرسیدیم که حکومت جدید پاکستان در مبارزه با جنگجویان تی تی پی چی خواهد کرد؟ او گفت
پاکستانی ها یا مقامات به موجود از اینا یک تجربه کار با طالبان را داره، به این اساس یا امیدوار هستند که ایتنش کاهش بدن و مسئله امنیتی را باور من این است که در پاکستان عمق بحران امنیتی که وابسته است به بحران اقتصادی و اجتماعی پاکستان به زودی قابل حل نیست و یک فاکتور عمده دیگه که به این رابطه قابل درک و لمس است او ایست که حکومت پاکستان فعلا این ظرفیت نداره که این پروبلم امنیتی را حل بکنه.
استاد، شما در جریان هستی که اکنون اسلام آباد در پی روابط خوب با طالبان است، آیا این تلاش ها به پیروزی خواهد رسید به نظر شما؟ اگر می رسد چی گونه؟
به نظر ما به زودی به دلیل از اینه که از یک طرف پاکستانی ها می خواهند که تحریک طالبان پاکستانی را طالبان افغانی به اصطلاح به دست خدمتشان تقدیم بکنه و دوم اینکه سیاست خارجی خود مطابق میل پاکستان تنظیم بکنه. از تجربه 2 سال و چند ماه تو معلوم میشه که طالبان چندان به این دساتیر پاکستان تمکین نمی کنن و سرخم نمی کنن. بنابراین مطالبات که پاکستان خواهد کرد مسادگی را طالبان قبول نخواهد کرد. اگر تغییرم بیاید بسیار تغییرات روبنایی خواهد بود، نه تغییرات استراتژیک که یک تغییر ملموس بیاید و به زودی خود هیچ امکان ندارم.
در یه آخر خصوصا دمی چند روز دیدار نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل به قندهار رفته و در آنجا با ملا شیرین والی قندهار دیدار کرده. گفتم میشه که نظامانی بر مسئله پاسپورت و ویزه با حکومت طالبان تاکید میکنه تا کسانی که عبور میکنن مرز باید پاسپورت و ویزه داشته باشه. آیا این به گونه به رسمیت شناختن خط مرزی دیورن نیست؟
کاملا. شما ببینید که حدود سرحدی که به رسمیت شناخته شده هم وقتی از یک کون در دو طرف سرحد قرار میگیرن اکثرا امتیاز دارن که بدون پاسپورت و ویزا وارد کشور یک دیگه میشن. به نظر من پاکستان با این تاکتیک های خود میخواهد که یک نوع دیورند بالای طالبان به رسمیت بشناسه و این را به عنوان یک سند بگیره. با بهانه ای که عرور افغان های بدون ویزا و پاسپورت مسائل امنیتی را دامن میزنه. معتقدیم است که پاکستان از هر متد استفاده میکنه که با ایدس پیدا کنه که با دیورند مقامات که در کابل حاکم هستن به رسمیت بشناسن. اما من فکر میکنم که این کوشش پاکستان نتیجه ملموس نخواهد داشت به خاطر که اداره 2500 کیلومتر سرحد بین خط دیورند بین افغانستان و پاکستان غیر قابل کنترل است.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنتون و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان در شاخص جهانی تروریسم در ردیف 6 قرار گرفته است. در این مورد در گزارش از سهل لیوال میشنوید.
انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح میگوید که پس از سال 2018 این اولین بار است که افغانستان در رده 5 کشور که بیشترین تاثیرپذیری را از تروریسم دارند قرار نگرفته است. یافته های شاخص جهانی تروریسم 2024 این انستیتوت که بر روز چهارشنبه نشر شده نشان میدهد که افغانستان در شاخص جهانی تروریسم به رتبه 6 تنزیل کرده است. بر بنیاد این شاخص تروریسم در افغانستان در یک سال گذشته به میزان قابل توجه کاهش یافته و 2023 سال بوده که در آن کمترین فعالیت تروریستی نسبت به دو دهه اخیر در این کشور رخ داده است. این شاخص جهانی نشان می‌دهد که افغانستان با ثبت 119 مورد مرگ در نتیجه تروریسم در سال 2023 برای اولین بار در 5 سال گذشته شاهد کمتر از 500 مورد مرگ اینچنینی در یک سال بوده که 81% بهبود را نشان می‌دهد. در این شاخص آمده که تعداد حملات تروریستی نیز در افغانستان کم شده و در کل حوادث 71% کاهش یافته است. در ادامه همچنان آمده در حالی که تأثیر تروریسم به میزان قابل توجهی در این کشور کاهش یافته، اما به این معنی نیست که صلح به طور کامل در افغانستان برقرار شده است. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که گروه‌های تروریستی را در افغانستان سرکوب و صلح و امنیت سراسری را در این کشور تامین کرده است. اینستیتوت جهانی اقتصاد و صلح همچنان گفته بیشترین تلفات ناشی از تروریسم در سال 2023 در ولایت کابل رخ داده که اکثر آن ناشی از حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش بوده است. در این حال تابش یک باشنده شهر کابل میگوید که در اواخر سال گذشته میلادی در نتیجه یک رویداد تروریستی در غرب این شهر دو عضو خانواده اش کشته و یکی از آنها زخمی شد. او به رادیو آزادی گفت:
از ما سه عضو فامیل که دو تای شهید شدن و یک تای دیگه زخمی بودن که هنوزم زخمش خوب نشده، 4 ماه 5 ماه میگذرن داغش هنوزم هستن. این حادثه چون از اعضای فامیل خانواده جانش گرفتن و برای ما یک سخت تمام شدن.
از سوی هم عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش رویدادهای تروریستی در افغانستان که در شاخص تروریسم اینستیتوت جهانی اقتصاد و صلح تذکر داده شده به دلیل آن است که طالبان در سالهای قبل از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان عامل عمده رویدادهای تروریستی در این کشور بودند.
این رخداد و پیشرفت خیلی هم غیر منتظره نیست، به دلیل اینکه در سالهای گذشته همین خود گروه طالب بود که باعث ناامنی میشد و بر نیروهای حکومت دوران سابق و خارجی ها حمله میکرد و همونطور در قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و روی هم رفته اقتصاد جرمی نقش فعال داشتند.
در شاخص جهانی تروریسم 2024 اینستیتوت جهانی اقتصاد و صلح گفته شده که سرکوب و خشونت از سوی حکومت ها یا حاکمان در این گزارش شامل نمی شود. و
رادیو آزادی
در نتیجه تغییر اقلیم یکی از بزرگترین محل‌های ورزشی اسکی در جهان شاید تا اخیر قرن بدون برف باشد. در این مورد تحقیق کنندگان محیط زیست خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در گزارشی که شام چهارشنبه 13 مارچ در جرمنی به نشر رسید، گفته می شود که یکی از 8 میدان بزرگ اسکی در جهان تا ختم این قرن از برف طبیعی محروم خواهد بود، زیرا با تغییر اقلیم مقدار برف بسیار کاهش یافته است. ورونیکا متروالنر تحقیق کننده در شعبه اکولوژی ورزش در پانتون بایرویت جرمنی میگوید تغییر اقلیم روند طبیعی برفباری را در جهان تغییر داده که تأثیر آن بر میدانهای اسکی در همه جهان حس می شود. به گفته او تعداد روزهای برفباری در تمام مناطق ورزشی اسکی کاهش یافته که با در نظر داشت درجه گازهای گلخانه‌ای انتظار می رود برفباری هم به طور چشمگیر محدود شود. نظر به نوشته نشریه پلاس وان، این کاهش مخصوصاً در میدانهای کم ارتفاع بیشتر دیده می شود و به مرور زمان به سمت میدانهای ارتفاع بلند حرکت می کند. در نتیجه این حالت، تفریح اسکی به مناطق بلند کوهی می رود و تأثیر این حالت بر حیات گیاه ها و حیوانات کوهی هم زیاد خواهد بود. در تحقیقات گفته می شود که بسیار میدان های اسکی تأثیر اقتصادی این تحول را درک کرده و شاید یک تعداد آنها به برف مصنوعی رو آورند. در چنین حالت راه ها و زیربناهای نو نیاز خواهد بود تا به جاهای دسترسی پیدا شود که از مناطق پرنفوذ مسکونی فاصله دارند. این عمل بر منابع طبیعی هم تأثیر خواهد داشت و زندجانهایی که در مناطق بلند زندگی می کنند به خطر روبرو می شوند. این تحقیقات در 7 محل کوهستانی جهان که مردم زیاد برای اسکی می روند انجام شده است. کوههای آلپ اروپا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند و راکی ماونتنز. 69% مناطقی که ارزیابی شده در کوههای آلپ اروپا موقعیت دارند که بزرگترین بازار اسکی در جهان می باشند. نظر به تحقیقات 13% کوههای پربرف اسکی در جهان تا ختم این قرن کاملا بدون برف خواهند بود و 20% آن کمتر از نصف برف امروزی را خواهند داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. با تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های بشری به نوار غزه تحت محاصره اسرائیل، اولین کشتی عامل مواد غذایی با آن منطقه نزدیک می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش امایون.
یک کشتی هسپانیایی حامل 200 تن مواد غذایی که روز شنبه هفته جاری قبرس را به قصد نوار غزه ترک کرده با آرامی در امتداد سواحل جنوبی اسرائیل حرکت می کند. کشورهای کمک کننده، ادارات کمک رسانی و مؤسسات خیریه در تلاش هستند تا مواد غذایی را به ساکنان نوار غزه که توسط اسرائیل محاصره شده برسانند. این بخشی از تلاش‌های بین المللی است که می خواهد یک دهلیز ارسال کمک‌های بشری را به آن منطقه باز کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، 25 سازمان و نهاد بین المللی از جمله عفو بین الملل و آکسفام روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که کمک‌های غذایی که از طریق هوا در نوار غزه ریخته می‌شود نمی‌تواند جایگزین رسانیدن کمک‌های بشری از طریق زمین باشد، زیرا با توجه به نیاز 2.4 میلیون تن از ساکنان نوار غزه، بسیاری از آنهایی که از محل فرود آمدن این مواد غذایی دور هستند با قحطی مواجهند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز گذشته در واشنگتن گفت که با شماری از کشورها برای ایجاد هماهنگی برای ارسال کمک‌های بشری از طریق بحر به نوار غزه کار می‌کند. با گفته بلینکن در این مورد با مقامات قبرس، بریتانیا، امارات متحده عربی، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گفتگو کرده و همچنان در حال کار با اسرائیل در مورد ایجاد این دهلیز بحری است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفته که جرمنی، یونان، ایتالیا، هلند و کانادا نیز از ایجاد همچو دهلیز بحری حمایت کردند. اما
بیشتر از خبر،
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده که از 5 ماه به این طرف در بند طالبان قرار دارد. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شده و یک کپی آن به رادیو آزادی فرستاده شده در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده است که بانو صدیقی که در 9 ماه اکتبر سال 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شد و بعد از مدت به زندان پلچرخی انتقال شد، در کنار دیگر موارد اتهام سوزاندن عکس رهبر طالبان بر او وارد شده و به 1.5 سال بند محکوم شده است. اما در نامه این اتهام وارد شده بر او رد شده و نوشته شده که وای بجز مبارزه بر ضد اپارتاید جنسیتی و دفاع از حقوق بنیادی زنان دیگر هیچ گناهی ندارد. لیلا بسیم یک عضو این جنبش در مورد وضعیت منیژه صدیقی در زندان میگوید:
زنی که به خاطر حق خودش، به خاطر حق زنی افغانستان بلند شده بود، امروز در زندانی پلچرخی به بسیار شکل فجیعانه شکنجه میشه و در یک وضعیت نامطلوب قرار داره و بدتر از او برای خانواده اش اجازه داده نمیشه که دارویی برای بهبودی سلامتی منیژه مثلا برده شوه.
در نامه جنبش خودجوش زنان معترض از ملل متحد خواسته شده که در این مورد اقدام مسئولانه، عملی و عاجل نماید. به همین گونه ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر و زنان، میگوید اگر در مورد عملکرد طالبان اقدام عاجل صورت نگیرد، یک بحران حقوق بشری به میان خواهد آمد.
اگر برای این وضعیت بد یک اقدامی صورت نگیره، یک تلاش جمعی داخلی و بین المللی صورت نگیره، قطعا نتایج و برایند این وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
تلاش کردیم در مورد ادعای این جنبش نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بگیریم، اما وای به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی، فعال زن، و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی، دو فعال حقوق آموزش، بر اساس اسناد و شواهد با اتهام عمل غیرقانونی و شرعی بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل، امینستی انترنشنال، اما روز دوشنبه با ادامه کمپاین عدالت خواهی برای آنان، بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است که حکومت طالبان بر ضد این فعالان هیچ اسنادی ندارد، اما باز هم آنان را در بند نگه داشته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، منتقدین عملکرد آنها شماری از معترضین و فعالان بازداشت و زندانی شدند که برخیشان پس از مدت رها شده و برخی دیگر هنوز هم در بند قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات فرا و نیمروز از عدم شفافیت در توزیع پروژه های سازمان ملل متحد که برای حمایت زنان و توانمندسازی آنها که از سوی مؤسسات تطبیق می شود شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
من یک تن از بانوان ولایت فرا هستم که در بخشای خیاطی، مورکاری، شیرینی‌پزی و همچنان پرورش زنبور عسل و تولید عسل فعالیت داشتم و فعالیت دارم بر فعلاً هم، اما متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت بشون که بتونم کار خود خود بیشتر و بیشتر توصیه بدم.
این بانوی 26 ساله که نمیخواهد به دلیل تهدیدات احتمالی نامش در گزارش گرفته شود ادعا دارد و به رادیو آزادی میگوید پروژه هایی که برای حمایت و توانمندسازی زنان است به مستحقین داده نمی شود، بلکه به کسانی که شناخت و واسطه دارند توزیع می شود.
جای تأسف اینه که با این همه مؤسساتی که به ولایت ما هستن و فعالیت دارن هیچ گاهی نشده که ما دیده بشیم، ما حمایت بشیم. بیشتر و بیشتر کار مؤسسات به اینجا به اساس پرتی و واسطه و ایگپایه. واقعا به ما جای تأسفه، واقعا جای گله و گلای گذریه. من نمیفهمم که ما بالاخره این صدای خود خود کجا بلند بکنیم، این شکایت به پیش کی ببریم.
او بیشتر میگوید
هیچ وقتی نشده که ما حمایت بشیم. به کارگاه خیاطی ما میای مؤسسات میگم که چرا شما از چرخای من نمیفهمون برقی نداریم، از چرخای سفید نداریم، از چرخای فلان نداریم، شما نمیتونین کار کرده با اونا، از این خاطر ما نمیتونیم شما رو حمایت کرده. خواه امیر نمیگم که اگر ما قرار باشه که همه وسیله ما کامل باشه، همه چیز ما داشته باشیم، چه نیازی به حمایت شما داره.
او گفت که عدم حمایت از سوی مؤسسات و حکومت طالبان آنان را مایوس ساخته و نیز تأثیر منفی بر فعالیت هایشان گذاشته است.
به ما جای تأسفه، خیلی جای تأسفه که از این همه مؤسسات به حدی پرتی و واسطه و مناسبات و ارتباطات قوی کار خود خور پیش میبرن که اصلا کسی از ما نمیپرسه که شما چی بلدین چی نی، واقعا کجا کار به اهل کار سپرده شده.
این پروژه ها شامل آموزش های خیاطی، قالین بافی، فن و حرفه، زراعت، مالداری و غیره هستند که از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد توسط مؤسسات و برخی اداره های دولتی برای حمایت و توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان اجرا می شوند. نفس گل 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
میخوام که شیرینی‌پزی داشته باشم و چند نفری هم با خود خود سر کار بگیرم، ولی متاسفانه مشکل اقتصادی دارم و نمیتوانم که یک شیرینی‌پزی به گونه رسمی به خود خود باز کنم. و تمام حمایاتی هم که میشن اون کسایی میشه که در مؤسسات کسی را دارن، اشخاصی هم که حمایت میشن اشخاصی هم که اونا شاید خیلی کم نیاز به کمک داشته باشن. ولی با تاسف بگویم ما میخواییم که کسای دیگر رو با خود خود سرکار بگیریم و فایده ما به چند نفر دیگه هم برسه. متاسفانه هیچ حمایتی از هیچ جایی صورت نگرفته به ما.
نفس گل قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یکی از ادارات خدمات ملکی در ولایت نیمروز وظیفه داشت. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز از عدم شفافیت در تطبیق پروژه های توانمندسازی زنان ابراز نگرانی می کند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در بحث کورس ها، در بحث کمک هایی که برای توانمندسازی زنان هم کمک میشه هم به صورت عادلانه نمیشه. اکثریت کسایی هستن که اونا شناخت داشتن و از لحاظ اقتصادی در وضعیت خیلی خوب اونا به سر میبرن. این کمک ها و اون بودجه ای که به خاطر کورس های صنایع دستی و قالین بافی و مسائل دیگه خیاطی داده میشه به اونا داده میشه، چون اونا روابط از اونا بسیار زیاد است و به اون مستحقین واقعی که در اکثریت قریجات دور افتاده و ولسوالی های دور افتاده هست داده نمیشه. و در کورس ها هم اکثریت کسایی هستن که اعضای خانواده خود از اونا هستن و اگر معاشی بر از اونا داده میشه و خود از اونا داده میشود و به مستحقین واقعی از اونا داده نمیشه و اکثریت زنایی که مثلا فقیر هستن و در شرایط خیلی بد اقتصادی قرار دارن.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان برخی مؤسسات و مقام های محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از زنانی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند و مسئولیت تأمین مخارج خانواده‌هایشان را به دوش داشتند، به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها با این حال فقر و بیکاری در میان خانواده‌ها بیداد می‌کند و اکثریت زنان و خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما همزمان برخی از این زنان شاغل نیز می‌گویند که آنان به حمایت نیاز دارند و جلوه واسطه و خیشخوری‌ها باید گرفته شود.
امیدوارم که این صدای ما به زودترین فرصت شنیده بشه. امیدوارم که بالاخره دادخواهی بشه، حق به حقدار برسد.